هستم و توان پرداخت ندارم، دستور بدید به من تخفیفی بدن. گفت چقدر مالیات؟ گفت 10,000 درهم. کاتبش رو این استاندار خبر کرد، گفت این 10,000 درهم رو بگذار به حساب خود من، من خودم از خودم میپردازم. در حقیقت از این روایت استفاده میشود که باری بر دوش بیت المال نیذاش، امره به ادائها عنه. در روایت اینجوریه، گفت این رو از طرف من پرداخت کن و حتی سال دیگه هم این رو به حساب من بنویس، به حساب این آقا ننویس. بعد ازش سوال کرد که سرر تو، که آیا شادت کردم؟ چون امام صادق فرموده بودن سر اخاک، برادر ایمانی تو شاد کن تا خدا شادت کنه. گفت شاد شدی؟ مسرور شدی؟ گفت بله. دوباره دستور داد که این استاندار که برای او مرکبی بیارن، دوتا خادم بیارن، یه جامه‌های فراوان، لباس‌های فراوانی. باز در هر مرحله سوال می‌کرد مسرور شدی؟ شاد شدی؟ گفت بله. بار سوم الله اکبر، استاندار گفت حتی این فرشی که من روی این نشستم، و دفعت الی کتاب مولای الذی ناولتنی فیه، این فرشی که رو این فرش تو نامه رو بم، این فرشم جمع کن برای خودت، این فرشم برای خودت. باز این کارو کرد. این شخص میگه من از پیش استاندار آمدم، یه سفری بعد از مدتی محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و داستان رو برای حضرت بیان کردم. هر مرحله از داستان رو که میگفتم امام علیه السلام خوشحال میشدن. حدثته بالحدیث علی جهته فجعل یسر بما فعل. از امام علیه السلام سوال کرد که ابن رسول الله که انه قد سرک ما فعل بی، اینقدر که من خوشحال شدم گویا شما به همین اندازه خوشحال شدید، شما مسرور شدید. حضرت فرمودن ای والله لقد سر الله و رسوله، به خدا قسم نه من، خدا و رسول رو راضی کرده، من مسرور کرده. لقد سر الله و رسوله. ببینید اولا از این داستان استفاده می شود ادب این استاندار، ثانیاً استفاده می شود تأثیر کلام کوتاه امام صادق علیه السلام، جهت سوم استفاده می شود این که وقتی می خواد کمکی بکنه به نامه امام هم توجهی داشته باشه، باری بر بیت المال تحمیل نمی کنه، این 10,000 درهم رو از اموال خودش می پردازه. نکته چهارمی که استفاده می شود اضافه بر این که اون مالیات رو از حساب خودش پرداخت کرد، علاوه بر این بهش مرکبی داشت، مرکبی داد، خادمانی داد، علاوه بر این حتی به احترام امامون فرشی که روی اون فرش نشسته بود تحویل این آقا داد. و نکته آخری که از این داستان استفاده می شود همین که امام صادق علیه السلام فرمود نه تنها من مسرور شدم و خوشحال شدم، خدا و رسول مسرور شدن. اتفاقا در روایت ششم همین باب از امام صادق علیه السلام است، مفضل نقل می کند، حضرت فرمود لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط. اگر شما یه دل مؤمن رو شاد کردید، فکر نکنید که فقط دل اون مؤمن رو شاد کردید، بل والله علینا، بل والله علی رسول الله، قسم جلاله یاد میکنن امام سلام الله علیه، بلکه به خدا قسم ما رو خوشحال کردید، به خدا قسم رسول خدا رو شاد کردید. و در این حدیث داستان نجاشی حضرت اضافه فرمودن که خدای متعال رو شاد کردید، که انهو سوال کردم که انهو قد سر رکه، حضرت فرمود ای والله لقد سر الله و رسوله. بنابراین وقتی ما حاجت مؤمن برآورد، همون مؤمن خوشحال شده و مقدم بر او خدای متعال رو مسرور کرده، خدای متعال از خودش راضی کرده، پیامبر رو از خودش راضی کرده و مسرور شده، امام رو، یعنی ما با یه خدمت خدای متعال از ما راضی میشه، پیامبر مسرور میشه، امام مسرور میشه و یه مؤمن هم شاد میشه. این مجموعه آثار و برکات خدمتی است که به دیگران انجام میدیم. در همین باب روایت دیگری هم هست که چون هم مضمون با همین حدیث هست، اون روایت رو من دیگه نمیخونم، روایت دهم این باب هست، مفصله. عزیزان ملاحظه میفرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا 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 بی تو برگ جان نداره نگارا بی تو برگ جان نداره سر کفر و غم ایمان ندارم سر کفر و غم ایمان ندارم
سر کفر و غم ایمان ندارم
به امید خیانت میدم جان به امید وگرنه طاقت هجران ندارم وگرنه طاقت هجران ندارم
صدای ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ما روی رجا ما روی رجا به دفتر دین داری بر حل و حرامت بر حل و حرامت سر تمکین داری
هر عملی که از انسان صادر می شود خرد یا کلان فردی یا اجتماعی داره یه حکم فقهیه
زلال احکام بررسی مبانی احکام شرعی
ما قائم به شریعتی ما قائم به قضا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین همراهان ارجمند رادیو معارف شنوندگان خوب برنامه زلال احکام سلام به شما میگم آرزوی توفیق براتون دارم برنامه زلال احکام با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده تقدیم میشه و از مباحث خوبی که استاد انتخاب کردن در پاسخ به سوالها ما انشاءالله بهره‌مند میشیم خدمت حضرت عالی جناب آقای فلاح زاده سلام میگم
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و همچنین ما عرض سلام داریم خدمت شنوندگان محترم برنامه آرزوی توفیق برای همگان و در این لحظات در خدمت هستیم با سوالهایی که مطرح میفرمایید
خواهش میکنم جناب استاد فلاح زاده در بحث مقدمات نماز رسیدیم به موضوع مکان نمازگزار از جمله شرایطی که برای مکان نمازگذار برشمرده شده این هست که مکان نمازگذار ثابت باشه متحرک نباشه
درسته بله
خب گاهی پیش میاد که نمازگذارا در این شرایط نیستن مانند نماز خواندن در هواپیما یا در قطار یا حتی در اتومبیل یا در کشتی یا حتی ممکنه در حال حرکت به گونه‌ای باشه که سبب تکان خوردن بدن باشه یعنی بدن و استقرار لازم رو نداشته باشه مثال هاشو ممکنه تو ذهن مخاطبان موارد دیگه هم باشه حالا این مواردی که به ذهن قاصر من اومد من خدمت حضرت عالی گفتم حالا هر کدوم از این موارد میتونه مورد بحث قرار بگیره و شرایط به گونه ای باشه که شخص اگر بخواد از این وضعیت که خارج شد نمازشو بخونه ممکن نمازش قضا بشه ناچاری که در همون شرایط نمازشو بخونه خب وقتی که شرایط شرایطی نیست که بدنش استقرار داشته باشه تکان نخوره حرکت نداشته باشه اینجا تکلیف چی میشه و به چه صورت نماز باید برپا داشته بشه بفرمایید
خواهش میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین خب جناب آقای مسلمین زاد الحمدلله خود شما هم از معلومات حوزوی برخوردارید و هم ممارست شما در این سالهای طولانی با برنامه‌های فقهی رادیو معارف خب ضمن اینکه مسئله رو مطرح میکنید در قالب سوال نمونه‌هایی را میفرمایید که خب مفید است ما رو هم کمک میکنید ممنون و متشکریم اما خب مبنای این مسئله چیه؟ اینکه فرمودن مکان نمازگذار متحرک نباشد حرکت نداشته باشد به چه مسئله برمیگرده؟
از جمله شرایط برای نماز این است که شخص نمازگزار یه طمأنینه و آرامشی داشته باشد، یا استقرار به تعبیر دیگر باید. یعنی مکان مستقر باشد که بدن آرامش داشته باشد، حرکت نداشته باشد.
درست.
این اصل مسئله هست. خب لذا اگر در جایی نماز میخواند که این استقرار و طمأنینه در نماز مختل میشود، مثلا تو قایق فرزند، تو قطار در حال حرکته که لرزش داره باید. یا گاهی وقتا مثلا تو هواپیما، حالا بعد توضیح عرض میکنیم که این حرکت دو معنا داره، یا اصلا نه برای یه تخت فنری نماز میخونه که لرزش داره
بله.
یا یه جای دیگه، مکان دیگه که لرزش داره، مثلا گاهی تو کشتی و امثال اینا. خب خیلی ها اصلا امروزه اصلا مسافر کشتی هن، یا طرف ملوانه، یا بله. ماموران مثلا داخل کشتی هستن، یا مهمانداران هواپیما و امثال اینا. این مسئله مورد ابتلاع بسیاری از افراد هست، مخصوصا در سفرهای طولانی هوایی. گاهی با هواپیما و اینها که مسافرت میرن، به ناچار باید نماز رو تا هواپیما بخونن. چرا؟ چون که وقت نماز محدد و معینه، مخصوصا نماز صبح. طرف وقتی که سوار هواپیما میشه هنوز وقت نماز نشده است. برای خود ما چند بار اتفاق افتاده بود. از اون طرف موقعی که دیگه فرود میاد و بخواد طرف بر مکان مستقر نماز بخونه، وقت نماز میگذره، به ناچار باید تو هواپیما نماز بخونه. این مورد استثناست. اما حالا
از این استثناء من یه برداشتی میکنم، یعنی مفهوم کلام حضرت علی این است که اگر شخصی در چنین شرایطی قرار گرفت که نمیتونه بدون تحرک نماز بخونه، اگر براش امکان داره که از این وضعیت خارج بشه و نمازش هم قضا نشه، باید مراعات کنه.
بله بله.
و در شرایطی که بدنش تحرک نداره و مکان نمازگذار ثابت هست، نمازشو بخونه. وظیفه اولیش این هست.
توضیح عرض میکنم. بله. اتفاقا نسبت به نماز در هواپیما خیلی ها سوال میکنن آقا وظیفه چیه؟ حالا اون به تفصیل عرض میکنیم.
بله.
حرکت در اینجا دو تا معنا داره. یه وقت است که ما در جایی داریم نماز میخونیم که این مکان در حال حرکته، مثل هواپیما. این حرکتیه. دو، حرکت بدنه. گاهی وقتا هواپیما یا کشتی به گونه ای، اصلا دریا آرامه.
درست.
کشتی داره حرکت میکنه، اصلا ما وقتی که باید مثل نماز بدنمون تکون نمیخوره.
بله.
یا مثلا تو هواپیما داریم نماز میخونیم، ایستاده هم میخونیم، رکوع هم درستی به جا میاریم، رو به قبله هم، همه شرایط مراعات میشه.
درست.
ولی این جایی که ما وایسادیم داره حرکت میکنه، اما جو متلاطم نیست، نمیدونم در راهای فضایی وجود نداره،
بدن آرامش داره.
احسن. بله. بدن کاملا آرامش داره.
بله.
این مشکلی نداره، یعنی اون حرکتی که گفته می شود حرکتی است که قبلا هم اشاره کردیم، حرکتی است که اون استقرار و طمأنینه و آرامش نماز رو به هم می زنه.
پس بین این دوتا باید تفاوت قائل بشیم.
احسن. بنابراین تو هواپیما اگر واقعا هیچ هواپیما گاهی وقتا اصلا چنان آرامش داره که براحتی آدم میخوابه، هیچی هم بدن تکانی
نداره،
نمازم بخواد بخونه هیچ تکانی نداره.
بله.
ولی داره در حال حرکته.
درست.
یعنی مسافتی رو داره میپیمان. این ضرر نداره، نمازی هم که میخونه صحیح هست.
یه بحثی راجع به قبله داره که در جا خودش گفتیم، الان انشاءالله استاد اشاره میفهمه. اون جداست. بله.
بله اون جداست.
بله.
اما اگر نه، جوریست که مثلا فرض قطاره، خود قطار حرکت داره، وقتی ما مثلا نماز بدنم تکون میخوره.
درست.
یا مثلا وسیله نقلیه دیگه است، یا کشتی مثلا دریا، خلاصه متلاطمه، حرکت داره، بدن منم آرامش پیدا نمیکنه، این اشکال داره. خب لذا این وضعیت اگر پیش آمد، اگر انسان میتونه قبل از اینکه سوار بر هواپیما یا کشتی بشود نماز رو بخونه، باید بخونه.
داخل وقت هم باشه دیگه،
داخل بین وقت شده است.
بله.
حالا مخابر سوار هواپیما بشه، میبینه بعد اگر بره نمیتونه شرایط
الان هم فرصت داره
مراعات کنه. برخی از فقها فرمودن اینجا به اصطلاح میگن بدار واجب است، یعنی به اصطلاح به این معنا که اقدام کنه و نماز رو الان بخونه، نگذره برای وقتی که نمیتونه شرایط رو مراعات کنه.
درست.
یا اینکه داخل هواپیما هست، میدونه وقتی که فرود میاد بر مکان مستقر تو فرودگاه یا مثلا به منزل میره، هنوز وقت نماز باقیه.
درست.
مثلا از مشهد حرکت کرده داره میاد تهران، ساعت 2 بعد از ظهر، تو هواپیما هم هست، وقت نمازه، میدونه مثلا ساعت 4 میرسه به تهران و اونجا میتونه بر مکان مستقر نماز بخونه. بعضی فرمودن که صبر کنه، و نماز رو با شرایط خودش بخواند.
بسیار خوب.
تمام. بله. اجمالا مشخص شد.
بله. خیلی ممنونم. اما... اگر اجازه می‌فرمایید یه فرصتی بگیریم. خیلی متشکرم. دوستان گرامی، همچنان با زلال احکام همراه خواهید بود و ما با استاد فلاح‌زاده باز هم گفتگو خواهیم کرد.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراهان عزیز برنامه زلال احکام، گفتگومون رو پی میگیریم. در بحث مکان نمازگزار گفتیم گاهی شرایط بگونه است که ممکنه ما نتونیم در وضعیتی که بدنمون کاملا آرامش داره نماز بخونیم، یا وسیله‌ای که ما سوارش هستیم، هواپیما یا قطار، متحرک هست، ثابت نیست، در حال حرکت هست، لرزش داره. تکلیف نماز ما در این شرایط چی میشه چون اون آرامش رو نمیتونیم حفظ کنیم؟ استاد دارن در این باره توضیحات کاملشون رو میفرمایند. بفرمایید.
خواهش میکنیم. اگر اجازه بفرمایید، من وظیفه افرادی که حالا یا قطار سوار میشن یا هواپیما سوار میشن یا کشتی سوار میشن و مسافت طولانی رو میخوان برن و ممکنه وضعیت به گونه‌ای باشه که باید داخل اون وسیله نماز رو به جا بیارن، ضمن بیان برخی از احکامی که راهنمایی‌ها رو هم عرض کنم، چون که این مسئله مورد ابتلا هست، بسیار از افراد هم وظیفه‌شون نمیدانن. اولا اگر حرکت این کشتی یا حرکت خدمت شما اون وسیله نقلیه یا هواپیما زمانی است که ما میتونیم نماز رو بخونیم بعد بریم سوار هواپیما بشویم، خب خوبه که نمازمون بخونیم، نگذاریم برای وضعیتی که حال به هر حال تو هواپیما ممکنه بعضی از شرایط رو نتونیم مراعات کنیم. حتی دو مورد من یادمه در سفرهایی که یک بار به سوریه بود، یک بارم به مکه، ما تو همون باند فرودگاه اجازه گرفتیم و همونجا واسیدیم نماز، تو نماز جماعت هم برگزار شد کنار هواپیما. چرا؟ دیدیم وقت شده و الان بریم داخل هواپیما ممکنه وضعیت جوری باشه که نتونیم نمازمون رو با شرایط کامل بخونیم. لذا حالا طرف الان به انتظاره که هواپیما پرواز کنه یا مسافرها رو سوار کنن، وقت شده برید نمازتون رو بخونید. این یک راهنمایی هست، نماز رو بخونید. خب اما یه وقت هست که نه، هنوز وقت نشده، یا اگر وقتم هست اعلان کردن که سوار بشید، شما فرصت نماز خوندن ندارید. اینجا سعی کنید وضو رو بگیرید، یعنی با طهارت باشید. چرا؟ چون که اینا رو عرض میکنم جهت راهنمایی است. چون بعضیا توجه به این مسائل ندارن، میرن سوار هواپیما میشن، بعد میبینن که این جمعیتی که حالا 100 نفر 200 نفر بیش از 200-300 نفر نمیتونن همه رو هم وضو بگیرن، بعد خدا ناراحتم میشه که چرا من مثلا وضو نگرفتم. شما وضو داشته باشید، برید سوار هواپیما بشید، سعی کنید وضوتون رو حفظ کنید تا وقت نماز بشود. خب حالا فرض میگیریم که سوار هواپیما هستید. یه نکته دیگه هم عرض کنم، اگر هنوز وقت نشده سوار هواپیما شدید، بعد وقت داخل شد، اما میدونید که زمان فرود آمدن هواپیما شما میتونید نماز رو بر مکان مستقر بخوانید، یعنی زمین بخوانید دیگه، این حرکت نباشد، بازم بعضی از فقها فرمودن صبر کنید. گرچه بعضی هم بفرمان همون موقع نماز بخونه کفایت میکنه،
یعنی مخیره بینید.
مخیره بله. این دو نظر هست. اما حالا فرض میکنیم طرف سوار هواپیما شده است، وضو دارد یا همونجا وضو میگیرد؟ چون ممکنه افراد معدودی بتونن. من خودم یادمه در یک سفری بازگشت حج، اتفاقا هم پیماهای قولپیکرم بود، مسافران زیادی هم داشت، اون طرف که ما سوار شدیم هنوز اذان صبح نشده بود، وقتی هم که فرود می آمد فاصله چون زیاد بود آفتاب طلوع می کرد، به ناچار باز تو هواپیما نماز بخونیم. حالا ما توجه داشتیم و وضو گرفته بودیم، عده معدودی هم. یک بار همین که متوجه شدن مسافر خود از حج برمیگشتن، اینا مقید به نماز بودن، نماز جماعت بودن، از خانه خدا، زیارت خانه خدا برمیگشتن، همین که متوجه شدن نمازشون باید بخونن یا دیدن هوا داره روشن میشه، جمعیت تقریبا هجوم آوردن برای وضو گرفتن. اون افرادی که به اصطلاح تو هواپیما مسئول بودن، چون بنده رو اجمالا میشناختن، اومدن سراغ من گفتن آقا این که وضعیت که نمیشه، اصلا احتمال خطر هم هست، شما میکروفون دادن و من گفتن که راهنمایی کنید که هجوم نیارن. من همونجا اعلام کردم برادران خواهران اونایی که وضو دارن همون رو صندلی هواپیما نماز رو بخونید، اونایی که وضو ندارن چون امکان نداره و فرصت نیست همتون وضو بگیرید، نماز رو همونجوری بخوانید، شما دیگه فاقد طهورینید، چون که وسیله نبود که مثلا تیمم هم بکنن. گرچه ما سالها پیش پیشنهادی دادیم که هواپیما هم اون به اصطلاح میزی که جلوشون باز میشه یک لایه نازک سنگ داشته باشه.
بله.
امروز الحمدلله یه ورق سنگ هم میشه گذاشت که بتونن تیمم کنن. بله.
بله. یا یه جای که در نماز این که دلیل هست لا صلات الا به طهورن، اینجا استثنا میشه.
احسن. اینجا استثنا، ولی فرمودن قضای نماز رو بعداً به جا بیارن. با طهارت.
اینا که طهارت نگرفتن، اونایی که داشتن که مشکل نداره.
اما اونی که وضو داره یا وضو نداره، حال تکلیف چیه؟ نگاه کنید، اگر ما جهت، یعنی اجمالاً جهت حرکت هواپیما رو بدونیم و موقعیتی که الان هواپیما داره حرکت میکنه هم اجمالا بدونیم. مثلا الان من یه مثال بزنم، گاهی به زائرا میگم، به زائرای مکه گفتم آقا وقتی که دارید میرید به طرف مکه، مثلا جده میرید یا مدینه میرید، اون سر هواپیما تقریبا رو به مکه است، وقتی که دارید برمیگردید برعکسه، یعنی قبله حدودا اینه،
یعنی انتهای هواپیما به طرف مکه است.
احسن، انتهای حدودا اینجوریه. حالا اونم باز از خلبان و کمک خلبان و افرادی که از سوال کنیم میشه. امروز هم همین گوشی های همراه هم اجمالا اگر اونجا راه بده به قول معروف میشه مشخص کرد این جهت قبله. اما یه وقت موقعیت است تو صندلی شما نمیتونید برگردید، این همه جمعیت برگردن رو به قبله، اگر امکان نداره اونجا دیگه استقبال، یعنی رو به قبله بودن ساقته. تو همون صندلی که نشسته اید نماز رو نشسته بخوانید. یعنی چه؟ یعنی شما تکبیرات الاحرام میگید، حمد و ثنا رو میخونید، رکوع رو یه خورده خم میشید، برای سجده همون میز جلوتون رو باز کنید، اگر مثلا مهری سنگی چیزی نداشتید بر کاغذ هم میشه سجده کرد، به فتوای بسیاری از فقها بر کاغذ چیزی سجده کنید و نمازتون رو بخونید و همین صحیح هست.
این دست از افراد دیگه بعدن نباید نماز قضا کنن که،
چون وظیفه فعلیشون همینه.
بله بله.
این نکته کلی رو من عرض کنم، هر کس در هر موقعیتی هست، رو تخت بیمارستانه، بدنش نجسه، لباسش نجسه، الان نمیتونه تطهیر کند، رو به قبله نیست، نمیتونه برگرده رو به قبله، نمیتونه ایستاده بخواند، نمیتونه نشسته بخواند، در هر وضعیتی که هست وظیفه مشخص شده، طبق وظیفه نماز بخواند،
بله.
این نماز قضا نداره و صحیح هست. مگر یه مورد، کسی بله. که فاقد طهورین است، نه آب داره وضو بگیرد، نه خاک سنگی چیزی داره که تیمم کنه. اینجا گفتن که
هم نماز بخونه هم بعدن قضا
برخی کنه. احتیاط واجب دارن، برخی احتیاط مستحب دارن، نماز رو بخونه همون وضعیت، بعدن قضای نماز رو باید به جا بیاره.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. زمینی که در خلال بحثشون موضوع ما درباره مکان نمازگذار بود که مکان باید ثابت باشه، متحرک نباشه، شما به بحث قبله هم اشاره کردی توی هواپیما.
من به جهت راهنمایی افراد برای نماز در هواپیما بحث قبله هم اشاره شد، اما خود بحث قبله مستقلا قبلا نمیدونم پرداخت
بله بهش
میرسیم. بله.
ممنونیم از توضیحات حضرت عالی. پس در کشتی و قطار و اینها هم همین مباحث مطرح هست دیگه، یعنی باید اونجا بدن استقرار داشته باشه و لرزش نداشته باشه، و اگر در یک وضعیتی هستیم که آرامش هست میتونیم نمازمون رو بخونیم که اصلا هیچ اشکالی نداره، ولی اگر داره وقت قضا میشه با همون لرزش و عدم استقرار باید نماز رو به جا بیاریم. درسته؟
بله بله. یعنی حالا من یه نکته رو عرض کنم. بله بفهم. اصل مسئله همین است که فرمودید، اما یه نکته و این که نگاه کنید کشور ما الحمدلله نظامش نظام اسلامیه.
بله.
بنابراین این اسلامیت باید در اعمال و رفتار ما چه فردی چه اجتماعی تجلی پیدا کنه.
بسیار
خوب. من تو خونم نماز میخونم، خود درست وظیفه شخصیمه.
بله.
اما مثلا حالا ما دارم عرض میکنم، خلبان ملوان اینا باید آموزش داده بشه که آقا شما در سفرهایی که هستید، این مسافران شما ممکنه اینا ندونن چجوری باید نماز بخونن، اونا باید این آموزش رو ببینن.
درست.
که همون موقعی که ایشون فردان داره اعلام میکنه ما بر فضای فلان شهر داریم حرکت میکنیم، خب اینو مردم ندونن هم اشکالی نداره، خوبه بدونن، اما خواهد نماز بخونه چقدر خوبه که همون شخصی که فرزن کیفیت بستن کمربند و نمیدونم چتر نجات و اینا رو توضیح میده، موقعی پیش از وقت نماز چقدر خوبه اذان گفته بشه، چقدر خوبه که همه خودشون توضیح بدن آقا وضعیت ما الان اینه، ممکنه که مثلا زمانی فرود بیام که شما وقت نماز نداشته باشید، بنابراین وضعیت نمازتون اینه.
بله.
و اینا جزء چیزایی است که به هر حال بله.
علاوه بر این که تاکید کردید اگر ما میتوانیم و وقت اجازه میده و شرایط ما بهتر میشه، بعد داخل وقت با رعایت شرایط نمازمون رو به جا بیاریم که این فرض مسئله است.
درست.
که اگر دیدیم که نه وقت نماز داره قضا میشه و ما تو چنین شرایطی هستیم، با این توضیحات نماز باید حتما برپا داشته بشه.
واقعا چند سال پیش، حالا شاید ممکنه حدود 15-20 سال پیش، آقای قرائتی جلسه ای داشتن.
بله.
ما رو هم دعوت کردن، رئیس هواپیمایی و رئیس قطار و اینا هم بودن. اونجا بنا شد که یک برنامه و طرحی نوشته بشه برای کیفیت نماز در هواپیما و قطار و امثال اینا. من بعدن یه طرحی تهیه کردم، اما متاسفانه اونا عمل نشد. اگر عمل میشد، همون آموزش های به خلبانان و ملبانان اینا بود و هم یه نکاتی که خلاصه تو هواپیما و قطار و اینا میشه مراعات کرد که در وضعیت های استثنایی اضطراری مردم لاقل برخی از شرایط نماز رو مراعات کنن و نمازشون به طور صحیح بخونن طبق وظیفه.
خیلی متشکر جناب آقای فلاح‌زاده، استفاده کردیم از شما شنوندگان خوب برنامه زلال احکام، هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصرتون بخیر دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی. خب همونطور که حتما در خبرها دیدید و از رادیو تلویزیون شنیدید، این روزها مردم عزیز سیستان و بلوچستان گرفتار سیل شدن و کمک‌های مردمی میتونه یه مقدار بار غمی که روی سینه و دل این عزیزان هست رو کمتر بکنه. اگر دوست دارید کمک بکنید، من یه کد دستوری میگم، میتونید توی تلفن همراهتون همین الان وارد کنید، هر مبلغی که میخواید رو بتونید واریز بفرمایید به حساب هلال احمر که به دست عزیزان برسه. ستاره 112 ستاره 1 مربع با تلفن همراهتون این کد دستوری رو که الان دوباره میگم رو بگیرید و هر مبلغی که میتونید رو واریز کنید به حساب هلال احمر، اونها هم به دست نیازمندان در سیستان و بلوچستان خواهند رسوند. ستاره 112 ستاره 1 مربع. و حالا راهی ارتباطی دیگه ای هست که انشالله در ادامه تا آخر این نوبت کاری خدمتون عرض خواهم کرد.
کجایی دیشای دانه خدایی کجایی؟
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر عاشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آقا مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز عاشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402 ساعت 19:30 دقیقه.
بسیار خوب، بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم. اما میدونید در واقع از رجب شعبان برنامه دعوت روی آنتن شبکه رادیو معارف هست و ماه رمضان هم ادامه خواهد داشت. برنامه به تهیه کنندگی استاد سید احمد محمودی عزیز، امیر عباس خاقانی دستیار تهیه است، مهندس امید روحی صدا برداره و مجری خوب برنامه هم دوست و همکار عزیزم محمد جواد محمدی هست. 70 دقیقه دعوتتون میکنم که با دعوت همراه باشید.
ضیافتی